اصول صفانی یک شنبه 17/11/95 جلسه 77
خود مرحوم شیخ از میرزای قمی و برخی دیگران بحث رو نقل میکنه. نه از کردن تو کلام صاحب جواهر تعبیری که شده استصحاب الجن. مهم بر ما تعبیر نیست، مهم واقع القضیه است. و رضایشون میگه صاحب جواهر میفرماد استصحاب الجن به نظر من صاحب جواهر جاری نیست، یعنی استصحاب کلی معتبر نیست. این فرموش صاحب جواهر هم با عنوان داره در کلماتشون بالاخره. و این غیر از مورد شبهه عباییه که ممکنه از استصحاب فرد مردد باشه. من مثالو به گونه ای فرض کردم که قضیه به اون دایره فرد مردد وارد نشه. ممنوعیت صلات، چون صلات با ثوب مشتمل بر نجاست ممنوعه. خب شما به این اعتبار این میشه استصحاب کلی. اگر این به لحاظ ملاقی فرض بشه میشه استصحاب در فرد مردد، که انشاءالله خواهد آمد فرق بین این دوتا هم به تفصیل. و اون شبهه معروفه عبائی هم در این فرضه، نه در این فرض صاحب جواهر. در فرضیه که شما سمت راست عباتون که شستید دستتون رو به سمت چپ میزنید، میگید این چیه؟ پاکه، چون ملاقی اطراف علم اجمالی. بنابراین که ملاقی اطراف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست. شبهه عبائیه‌ای که از جد مرحوم آقای صدر محکیه اینه که خب حالا این دست پاکی که بر اساس ملاقات با سمت چپ، اگر این دست رو تر زدید باز به سمت راستی که قبلا شستید، خب حالا قامت قیامت رو باید ببینید این دست بنابر جریان استصحاب کلی قسم ثانی نجسه، چون ملاقات کرده این دست با شیئی که کان نجسن ولم یعلم تطهیره. گفته شده بود اینجور که جوابی که برخی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی فرموده اینجا شما خلط بین استصحاب کلی قسم ثانی و فرد مردد کردید که ما سیأتی تفصیله انشاءالله. خیلی این مرز بین استصحاب کلی و فرد مردد و بین کلی قسم ثانی و ثالث خیلی جاها منشأ است، و حتی استصحاب کلی و شخص باید تحفظ بر مرزها و فهم تفاوتها بشه تا اینکه خلط اتفاق نیفته. خب اینم نمیدونم مورد چندمی شد، این موردی رو که امروز از صاحب جواهر خود سفر رو نقل کردیم. چهارم شد یا نه؟ چهارم شد. پنجمین مورد از موارد استصحاب کلی، کلیه قسم ثانی. کلیه قسم ثالث که گر و گر، شما اگر کلیه قسم ثالث بزنید با این دستگاه ها بی نهایت موارد فراوان بی حد و حصر میاد. من اون قسمت مبهمی که ممکنه امداری ابهام داشته باشه کلیه قسم ثالث، اون موارد رو میخوام عرض بکنم. ولی کلیه قسم ثالث که حد است ولا حرج.
در این مورد این حکم ممنوعیت رو داره استصحاب میکنم که کلیه نیست، همون حکم شخصی که در
سابقه بود اون ممنوعیتی که بود سلام اینه که اون ممنوعیت به اعتبار نجس بود، نجس هم به اعتبار اون شخص بود که اونی که بود اون آیا سمت راستی یا سمت چپی، ممنوعیت مال کدوم بود؟ ممنوعیت مال اون نجسی که مردد بین ما و باقن قطعا اگر سمت چپ غیر مقصود باشه، و ما هو مرتفع اون قطعا اگر سمت راست باشه. ممنوعیت مال اون نجس فل بین بود، اون نجس مردد بین ما هو باقن و ما هو مرتفع. شما استصحاب میکنید میگید اون ممنوعیت باقیه، چون احتمال میدید اون ممنوعیت در ضمن سمت چپی باشه که دیگه مرتفع نشده. حالا
اول من شاید ممکن مردد بشم، خود این ممنوعیت یک ممنوعیته
بوده که در مثلا 10 دقیقه 20 من بفهمم الان استثار میکنم. نه، ممنوعیتی که الان اون ممنوعیتی که بوده ممنوعیت در ضمن چی بوده؟ سمت راست بوده یا سمت چپ بوده؟
مردد.
خب مردد بوده. مردد یعنی کلی، یعنی اونی که شما میدونید تا تحقق ممنوعیت رو، جامع ممنوعیت رو بین این دو طرف میدونید. جامع دیگه،
جامع
دیگه، یعنی حرمت به لحاظ، حالا من دو طرف عوازه کردم، شما مردد بین عبا و قبا فرض کنید. میتونه طرف با یک کدوم از اینا مستقلا نماز بخونه، میدونه جامع ممنوعیت در ضمن این دو محققه، یا ممنوعیت با عبا یا ممنوعیت با قبا. خب این مکلف اگر قبا رو شست، حالا میتونه با عبا نماز بخونه؟ ایشون محمود طاقی آقا نفرادی مفتنیه برای این که استصحاب ممنوعیت نسبت به این مورد باقی باشه، میگیم که قبلا خوندن لباس، خوندن نماز در این دو جایز نبود، حالا نبود به اعتبار این که خلاصه نجس در این دو وجود داشت. حالا نمیدونیم که آیا با شستن یکی از این دو مانع برطرف شد یا نه، چون احتمال میدیم مانع در ضمن اون طرف غیر مقصود باشه، پس مانع باقیه، ممنوعیت باقیه.
میشوده بعد ارتقام
نه، اول علم اجمالی پیدا کرده، اگر بشوره اول بعد این پیدا کنی، علم اجمالی به ملاک علم اجمالی منجز نیست. ولی اگر به اعتبار استصحاب بگیم، استصحاب جاریه. اگر به لحاظ علم اجمالی باشه، علم اجمالی بند به استصحاب نیست، شما جایز نیست در این دو ولو بعد از قتل یک طرف نماز بخوانید به خاطر اون منجزیت علم اجمالی. ولی شما اگر شستید، بعد از شستن علم اجمالی پیدا کردید، استصحاب میکنید بقای ممنوعیت رو، چون میگه قبل از آنی که شسته بشه قطعا ممنوعیتی بود ولو من علم نداشتم. بعد از شستن یک طرف نمیدونم ممنوعیت و طرف شد یا نه، استصحاب اثر جریان استصحاب کلی در این فرض ظاهر میشه. مورد پنجم از موارد جریان استصحاب، استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب جامع بین حکم ظاهری و واقعی که در فرض قیام اماره بر حالت ثابته در کلام مرحوم آخوند عن قریب گذشت در تنبیه دوم، که اگر حالت ثابته به غیر علم ثابت بشه، به خبری ثابت بشه یا به عقلی، چنانچه حالت سابقه با خبری ثابت شد، خب شما مثل این که ماه متغیر در حال تغییر نجسه، بعد از زوال تغییر نمیدونید آیا الان هم نجاست باقیه یا نه، استصحاب میکنید جامع بین نجاست واقعیه و ظاهریه رو بعد از زوال تغییر، چون قبل از زوال تغییر نجس بود منتها به نجاست ظاهریه، و احتمال میدید بعد از زوال تغییر اون نجاستی که ظاهراً حدوثاً ثابت شد واقعاً در فرض بعد از زوال تغییر محقق باشه، یعنی ما این که زال عنه تغییر، شما احتمال میدید اولاً اماره مطابق با واقع بود و این که در حدوث این نجاست واقعی هم باشه، و احتمال میدید علاوه بر این که نجاست حال تغییر واقعی باشه، احتمال میدید که این نجاست بعد از حال تغییر هم واقعا مجعول باشه. خب شما حدوثا گفتید جامع بین نجاست ظاهری و واقعی بود در حدوث و حین تغییر، بعد از زوال تغییر نمیدونم آیا نجاست باقی یا نه، احتمال میدم نجاست الان باقی باشه، که اگر باقی باشه به نجاست واقعی است، چون نجاست ظاهریه ای الان نداره، چون اماره دال بر نجاست بعد از زوال تغییر نیست. اگر الان نجاستی باشه مبتنی بر اینه که اون نجاست واقعی بوده و کانم ما یبقا، تعبیر مرحوم اون دفاع ورقی، نجاست واقعی بوده و کانم ما یبقا، خب استصحاب جامع بین نجاست واقعی و ظاهری یعنی کلی قسم ثانی. شما نمیتونید نجاست واقعی رو استصحاب کنید، یقین بهش ندارید. اونی که میتونید مستصحب شما جامع بین نجاست واقعی و ظاهری، نمیتونید الان نجاست ظاهری رو استصحاب بکنید، بناشد نجاست ظاهری مقطوع الارتفاعه، چون نجاست ظاهری بند به اماره بود، اماره دال بر حدوث بود نه در بقا. پس نه استصحاب نجاست ظاهری میتونید بکنید، نه استصحاب نجاست واقعی میتونید بکنید، استصحاب جامع بین نجاست این میکنید. جامع سالس اینه که یه فردی بوده الان یه فرد دیگه ای محتمل رو بوده. و اگر بوده پس بنابراین همون هم الان باقیه، نه که تبدل پیدا کرده. همراه اون نداره، ما الان داریم اینجا استصحاب جامع میکنیم، یعنی احتمال میدیم اون نجاستی که خیلی بریم کلیه که یعنی یه فرد رو میدانیم، یک فرد جدایی و فرد دیگری رو احتمال میدیم مقارن با فرد ثابت،
فرد که فردی که الان
احتمالش رو میدیم اشو بود بودوست ها که دیگه در باب نجاست، اونی که اونجا دو فرد هم متمایزه، اما نجاست ظاهری اگر فرض شد همون جوری که قبل گذشت، نجاست ظاهریه اونجایی که با واقع جمع بشه متحده مندکه، نه این که دو وجود مثل زید و عمر که احتمال میدیم زید در کنارش عمر هم بوده، مثل که قبلا حرف کردیم و بر همین اساس استصحاب جامع جاری شد. ولی جا در اون
استصحاب کلیه محبوب که در قسم سال که مروفی ما میدونه که اگر فرد قطعی بوده یقینا از این رفته، اگر فرد طبیعی بوده یقینا نمیده.
نه نه این هم که استصحاب کلیه قسم ثانیه، این یقین قسم
ثانیه دیگه در آورد مورد سال الان شده قسم ثانیه، چون اگر حکم واقعی هم بوده باشه یقینا الان واقعی
لازمه محتمل البقا کافیه، لازم نیست اگر اون بوده یقیناً باقی باشه. حالا خواهد آمد که بعضی از اقسام رو مثل مرحوم آقای صدر یا مرحوم آقای خویی ذکر کردن، مثل مرحوم آقای خویی متفکر بوده، فرموده که خصوصیت این قسم ثانی که شیخ میگه خصوصیتی نداره که یکی اگر بوده حتما رفته، یکی دیگه اگر بوده حتما باقیه، نه یکی بوده حتما رفته اون دیگری محتمل البقا، و لذا کلیه قسم ثانی خودش دو سه قسم داره تمامیتی انشاءالله تعالی. ملاکش یک امریه که در همون طوری که در مورد دوران موجود بین ما هو باق قطعا و مرتفع قطعا، این کلیه قسم ثانیه، این ملاک در جایی که مردد بین ما هو مرتفع قطعا و محتمل بقاؤه هم وجود داره، ولی ذا کلیه قسم ثانیه امر عامیه مواردی رو شامل میشه که ما یعنی انشاءالله تعالی. اینم مورد پنجم. مورد ششم گفتم اونقدر میگم تا شما بگید بس. مورد ششم از موارد استصحاب کلی، مرحوم آقای قدس سره فرموده در موارد دوران امر بین وجوب قضا و عدم وجوب قضا، اونجایی که علم اجمالی فروضی داره یک فردش، اونجایی که مکلف علم اجمالی داره برای اینکه داخل وقت بر او قصر واجبه یا تمام. خیلی از موارد شما من گفتم اینایی که میگم دیگه، این مورد ششم، این مورد ششم براش 50 مورد میشه مثال زد. حالا میبینید الان مواردی که میشه مثال زد چند مورد فقها ها گفتن الاحوط ان یجمع بین القصر و تمام. در موارد سفر موارد احتیاط فقها ها به جمع بین قصر و تمام چقدر در فقه داریم؟ 50 مورد من احتیاط کردم گفتم بیش از این داریم. شما رساله عملیه رو اگر باز کنید مواردی که ولو برخی از فقها قائلن این که احتیاط جمع بین قصر و تمامه، خب اگر مکلف اکتفا کرد به احد ما، گفت بابا ما حوصله نداریم، ما اون دست بالاش میگیریم نماز تمام میکنیم، بابا نماز خلاصه بخشش خدا که قصره نخواستیم، ما دیگه نماز تمام میخونیم تو این سفری که به اصطلاح ما منطقه دست سر ما ور نمیداره. این آخون میگه که الا و لاغود باید جمع بین قبض رو تمام بکنه. نه دیگه، ما میگم خدایا ما همون سخته رو گرفتیم که کافی باشه. خب قبض نخوندی دیگه، فقط تمام وقت تمام شد، مکلف موظف به قضای قبضی. چرا؟ از باب استثاب کلیه بستثانه. چون مکلف داخل وقت علم داشت به وجوب یا قصر یا تمام. خب اگر وظیفه او تمام بوده، با اتیان به اون فعل تکلیف نسبت به بعد الوقت ثابت شده. اگر مکلف و به داخل وقت قصر بوده، تکلیف هنوز باقی بعد الوقت، مکلف به این که یعنی قصیر و طویل. اگر تمام بوده تکلیف محدود بوده و ثابت، و اگر تکلیف قصر بوده تکلیف بعد الوقت هم باقیه. و این مکلف علم اجمالی داشت به جامع یا تمامی که به فعل تمام ثابت شد تکلیف، یا قصری که به فعل تمام باقی بعد الوقت، تکلیف به قضایش الان در حق مکلف محققه. خب شما استثاب میکنید جامع تکلیف رو، میگید بعد از آنی که من نماز تمام خوندم نمیدانم تکلیف من ساقط شد، امتثال شد یا نه. استثاب میگه تکلیف داخل وقت تکلیفتون هنوز ساقط نشد.
چرا منجزید خود علم
اجمالی
رو نگید؟ خود علم
اجمالی منجزید اقتضاده احتیاط میکنه. حالا این برای چی شما اینجاشو نگید؟ ما اونجایی رو میگید که طرف نماز تمام خون، بعد آمد گفتن تو رساله عملیه نوشته آقا قصر جمع بین قصر رو تمام بکنی، بعد که آمد نگاه میکنه علم اجمالی که بعد برای مکلف حاصل میشه یا برای فقیه حاصل میشه، این علم اجمالی بعد از این که یک اتفاق یه طرف علم اجمالی رو انجام داده منشأ تمجید نیست. اینجاست که استصحاب کار خودش رو میکنه. استصحاب میگه اون تکلیفی که داخل وقت شما داشتی امتثال نشده، چون مردد بود بین این که به قصد تعلق گرفته یا به تمام تعلق گرفته. گویی که در اون موارد علم اجمالی هم منافات نداره استثاب جاری بشه، ولی یه جایی شما رو بردم که دیگه علم اجمالی کارساز نباشه،
جاری هم میشه اون در
مورد استثاب جاری میشه نتیجه استثاب نه چرا رخ باشه
چون دیگه منجزیت اختزام کنه بشه بکنیم.
خب میدونم علم اجمالی منجزیت میکنه، ادعا و دلیل استثاب هم همین اختزا رو بکنه، چه اشکال داره؟ شاره جعل استثاب در خصوص این مورد که نکرده، اطلاق دلیل استثابه. هم علم اجمالی مقتضی تنجیزه، هم استثاب مقتضی تنجیزه، هم استثاب مقتضی طهارته، هم قاعده طهارت مقتضی طهارته. اشکالی نداره که دو دلیل اطلاقش موردی رو شامل بشه. ولی حالا بردم شما رو یه جایی که دیگه علم اجمالی خونسایی از تأثیر باشه. خب اینجا استثاب جامع بین تکلیف و قصد و تمام داخل وقت بقایش اقتضا میکنه این که مکلف چنان که تکلیف اداییش رو انجام نداده، مکلف به انجام فعل قضاءا هست.
داخل وقت
هم منطقه، بله داخل وقت هم معنا جاریه، منطقه نسبت به قضا دیگه روشن تن، بله داخل وقت هم منطقه. داخل وقت ممکن بود، بله حالا اونجا هم بر اساس همون علم اجمالی، حالا ولی دیگه بعد الوقت دیگه روشنه که دیگه اون علم اجمالی داخل وقت از اون حیثی. این هم مورد چندم شیشو. مورد هفتم اونجا چون اول دو اکثر انحلال و انحلال حقیقی وقتی که فرض شد نسبت به تکلیف زائد شک بدویه و لذا استثابی چی بخوای بکنیم؟ مجبور بودنه به عقل که معلومه که مفروضه که ادایش، مجبور بودنه به اکثر شک بدوی اصلا. شما در قضیه استثاب کلی باید عم دایر بین متباینه این پرسه، در اقل و اکثر تباینی نیست تا استثاب جامع بشه، چون جامع به مقدار اقل معلومه، به مقدار اکثر اصلا شک بدویه.
جامع میگیدیم که اقل و اکثر
میدونم جامعه میگیریم به
انتظار
میدونم مجبور بودن، حقیقت مجبور بودن یه به اقلی و به یه زیادهی. شما اگر میخواید استصحاب بکنید کدوم رو میخواید استصحاب بکنید؟ جامعش رو. فرض اینه که اون جامعه حقیقتش یه اون جامعه اقلی دارد و زیادهی دارد. شما بعد از آنی که استصحاب رو در نفی زیاده جاری کردید احتمال وجود جامعه نمیدید، چون اونی که جام به مقدار اقل که معلومه به تفصیله، نسبت به زیاده شک در اصل اشتغاله. فقط این دوران هم استفاده کلی جاییه که هم دائره بین متواینه این باشه.
اون تو قصدی که مثال بودید اونجا کرنه به نظر میمد یه بار قصد باشه دو بار شک بودون بول و هم اونجا هم به نظر میمد این ضابطه یعنی خیلی مشخص بود که کجا مثلا اقل لکتره ممکنه مثلا
اونم
به حساب اقل
و اکثر اقل و اکثر جایی که تکلیف باشه، اما اینجا تکلیف نیست، بحث طهارته که یک عنوان بسیطیه. نمیدونم اون طهارتی که اون عنوان بسیط و طهارت به غسل واحده یا به غسل متعدد، اینجور نیست که غسل تکلیفی داشته باشه.
یعنی
لزوما
باید تکلیف باشه
اینا همینه دیگه. و الا اگر تکلیف نباشه، مخصوصا اگر اون عنوان بسیط متحصل باشه، دیگه اصلا اینجا نوبت نمیرسه به اصل برات. ولی اگر شما نمیدونید آیا کباب پختش به چند درجه گرماست، به 100 درجه یا به 90 درجه، شما نمیتونید بگید قدر متیقن اینه که 90 درجه لازمه، بیشتر از اون مشکوک اصل برات.
یه هیچ کدوم روایت
خب از جمع این هفتم مورد هفتم اون مثالی که قبل گذشت، شما در صدای کسی رو دارید میشنوید که از شما کمک‌خواهی میکنه در زلزله یا غیر زلزله، یه نفری از زیر آوار در آمد فعلا، احتمال میدید صاحب و صوت همین آقا باشه، پس بنابراین میگه فحص از دیگران میگه لازم نیست، برید به کارتون بخوابید. و احتمال میدید نه، اون صاحب صوتی که شما کمک خواهیش رو و یاری طلبیش رو میشنید شخص دیگری باشه. استصحاب کلی قسم ثانی، میدونید اون وقت یک کسی بوده اون صاحب اون صدا، اون صاحب صدا اگر منطبق بر این فرض بوده زال ارتفع، اگر اون صاحب صوت فرد دیگری بوده یختمل بقا اوهو یا و باقه، هم دو قسم قسم خلیه قسم ثانی. استصحاب میگه اون صاحب صوت هنوز باقیه، هنوز حیه، هنوز در نیامده. جامعه بین این دو جام، اونی که شما میدانید بعد از آنی که شخصی حی خارج شد، جامعه بین این خارج و غیر خارج، این رو میدانید، نه خصوصه خارج، چون اگر خصوص این باشه که ارتفع اصلا، جامعه رو میدانید و اون جامعه احتمال میدید بقایش رو در ضمن فرد دیگری، در ضمن فرد دیگری محتمل البقا. و این قسم ثالث نیست، قسم ثالث مال جاییه که شما یه فردی رو میدونید اون وقت فرد دیگه صاحب و صوت این فرد باشه که نمیدونید شما چرا؟ اون انسانی که اون انسان مضطری که این صاحب الصوت مشیر به اون، اون مضطر صاحب الصوت، یعنی اینو مشیر میگیریم نه موضوع. خب مشیر به اون واقعیت، اون واقعیت مردده بین این که این باشه که مرتفع اون قطعا و غیر این باشه که باقن یا محتمل البقا و الحیات به مجرای استفاده. کلیه قسم ثالث جاییه که شما به تفصیل وجود یک شیء رو میدونید و وجود یک عنوان دیگر محتمل الانطباق بر دیگری رو نمیدونید. مثلا شما زید رو میدونید که این خونه هست، احتمال میدید کنار زید امرم باشه، بعد از خروج زید دیگه استصحاب امر اگر بخواد بکنید این کلیه قسم ثالثه. اما در مثل قضیه این کسی که یک صدایی رو از شخصی شنیدید که احتمال میدید منطبقه بر این شخص خارج باشه، این همون کلیه قسم ثانیه، نه کلیه قسم ثانیه.
اگه
این مثال صدای زید رو بزنیم و رو خارج کنیم برای نهال نقل دیگر این دیگه کلیه قسم ثالثه که میگیم زید که میدونستیم وجودش رو اینکه خارج شده، احتمال داره انسان باقی باشه از باب این که یا مقارن خروج زید یا مقارن بودن زید قبل یه فرد دیگری که بقای کلی در ضمن اونه. و همون کلی قسم ثالثیه که معروف اینه که استصحاب در هیچ یک از دو قسمش جاری نیست. اینم مورد هفتم. مورد هشتم، بله، مورد هشتم از موارد استصحاب کلی، همینم کلی قسم ثالث، مسئله محل الابتلا، حیوان متولد از حیوان نجس العینی که در رساله های عملیه دیدید مطرح شده، مثلا الان که خلاصه با تلقیح افرادی از حیوان رو تولید میکنن، یه چیزی بر شما آوردن مردد بین گوسفند و کلبه.
این از گوسفند و کلب
مطرح اینجور اونی که تو کلمات فقها مطرح میشه لونتا کلبون علی شاتن، تو کلمات فقها ها معمولا اینجوری عنوان میشه. حالا اون هم همچنان آمد حالا به هر حال اونی که تو کلمات فقها هست خلاصه لونتا کلبون علی شاتن. حالا غرض اینه که از دو حیوانی که یکیش فرض کنید نجس العینه، یک حیوان خلاصه خاصی متولد شده. خب این فروضی داره. یه فرضش اینه که شما فرض بکنید شبهه مفهومیه کلب باشه، این حیوانی که در آمده نمیدونیم به این سگ میگن یا نمیگن، شبهه مفهومیه کلب. من خودم دیدم بعضی از حیوانات رو به اسم سگ اسمش میذارن اما نمیدونم به این واقعا سگ میگن. سگم حالا اونی که ما خلاصه معهود ما از همینه که تو کوچه بازار میبینیم خلاصه سگای مشخصیه، اما اینقدر یه چیزایی که بقید گربه اسمشو میذارن سگ، یه خلاصه چیزای عجیب غریبی. حالا خب حالا کلام اینه که شبهه مفهومیه حیوانیه که شبهه مفهومیه کلبه. خب کلام اینه که این حیوان نمیدونیم آیا پاکه یا پاک نیست. فرض اینه که اگر قبلا این حیوان فرض کنید در ضمن یک حیوان، نمیگم قبلا نطفه بود نجس بود که اونا اصلا استخاب درش جاری نیست، نه فرض بکنید قبلا متصل به یا بدنش خونی بود کما هو المتعارف، یا در شکم مادر نجس العینی بود، یعنی در شکم کلبی بود، خلاصه این حیوان ولو از باب مجاورت و ملاقات با نجس محکوم به نجاست بود، ولی الان شبهه مفهومیه نجاست ذاتیه داره، نمیدونیم آیا این کلب تا با زوال عین از بدنش محکوم به طهارت دیگه نشه، یا کلب نیست تا با زوال عین محکوم به طهارت باشه. بنابراین این که هر حیوانی ما ادای کلب و خنزیر محکوم به طهارته بنا ان علی هذا. خب اگر شک کردید در این موارد استصحاب کلی قسم ثانیه، چون گفته میشه این حیوان قبل از اون نجاست عرضیه که قطعا نجس بود، نمیدونیم با زوال اون نجاست عرضیه با قطع تماس با اون حیوان نجس العینی که این متصله به اون بوده به رطوبت، یا جمعی که به بدن این حیوان بوده، نمیدونیم آیا این حیوان بعد از زوال اون نجاست عرضیه محکوم به طهارت یا نه، استصحاب جامع بین نجاست ذاتی و عرضی که نظیرش در اون قضیه شحم و صابونی که دیروز گذشت، اینم از جمله مواردی است که در کلمات فقها به خصوص مهمه. این مثل نظیر اونه بعد این منتها فرضش منحصره در این نیست. خب این مال مورد شبهه مفهومیه، اونجا شبهه مفهومیه نبود، اونجا مردد بود بین این که شحم خنزیره، یعنی شبهه موضوعیه بود نه شبهه مفهومیه، اونجا یا شحم خنزیر و میته بود که حتما نجسه، یا شحم یا مثلا چربی حیوان مأخور اللحم بود که قطعا پاکه، منتها نجاستش به لحاظ نجاست عرضی فرض شد، ولی خود اون شیء مردد بود بین این که نجس ذاتیانه. اما اینجا فرض ما شبهه مفهومیه است نه شبهه مصداقیه، یعنی امرش مردد بین این که کلب باشه یا این که حیوان دیگری باشه. خب مثل همون مورد شما اونجا رو هم بگیم، شما در همون مثال شهم هم آخه نجاست عرضی بناس نجاست عرضی اونجایی که در مورد این باشه مندکه، اینجور نیست که دو فرد از نجاست فردش یک قسم سالس باشه، نجاست شیعی که نجسه اگر بود اگر به بود اصابت بکنه یه نجاست عرضی نداره دیگه، اگر شیعی نجس ذاتیه ملاقات نجس دیگری با اون نجاستی رو تولید نمی کنه بلکه نجاست مندکه. قاعده ای طهارت جایی که استصحاب جاری نباشه. چرا جاریتون حالت سابقه است؟ احدن نجاست اینه. تفسیر کردیم اما الان علم اجمالی داریم قبل از تفسیر، یا نجس بود به نجاست ذاتی یا نجس بود به نجاست عرضی. این هم مورد هشتم.
نجس
هم میشه فوقش میشه مندس دیگه، نه نه این که از قبیل قسم سالف بشه، یعنی اگر هم مندکه. نه خب اینم مورد هشتم. مورد نهم از موارد استصحاب کلی بحث شبه مفهومیه و مصداق. من که عرض کردم یه موارد شو کن، من که یک خلاصه نمونه بتون عرض کردم گفتم و موارد دیگه، این یه شبه مفهومیه شه مورد، شبه مصداقیه. شبه مصداقیهش از قبیل همون صابون و ید کافر میشه. حالا موارد متعددی داره، هر یک از این مواردی که تا حالا نمیدونم 8 مورد 2 مورد عرض کردیم، عرض کردم 50 مورد براش میتونید مثال بزنید، مثل استصحاب جامع بین قصد و تمامی که منشأ وجوب قضا فرض شد. نه محکوم به نجاست مگر قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی بشیم. اگر قائل جریان در عدم ازلی بشیم در شبهه مفهومیه جاری نمیشه. اون استصحاب عدم ازلی که گفتیم در شبهه موضوعیت نه در شبهه مفهومیه. در شبهات مفهومیه اصلا استصحاب جاری نیست. بلذا در این مثالی که ما گفتیم در اون شبهه مفهومیه کل استصحاب عدم ازلی هم جاری نخواهد بود، بلذا متعین خواهد بود استصحاب جامع که همون کلیه قسم ثانیه. چند مورد شد؟ 8 مورد. مورد نهم همون وقت تمام این مثال عرض بکنم و دیگه تمام. مورد نهم همینی که در کلمات قوم آمده، بلل مردد بین حدث اصغر و اکبر، بین بول و جنابه. اینم مبتنی باز بر اینه که اصل عدم ازلی رو قائل نشید. در این بلل مردد دیگه شما میبینید گر رو گر در کلمات، این که این استصحاب کلی قسم ثانیه مطرح شده که اگر بعد از وضوع علم اجمالی پیدا بکنه به این که قبل از وضوع یا جنب بوده یا این که محدث به حدث اصغر بوده، حالا یا از باب رطوبت مردده یا از باب تردد حالتش، ولو از باب توارد حالتین، ولو از باب توارد حالتین، بالاخره قبلا محدث بود، محدث بود به حدث مردد بین اکبر و اصغر، بعدا وضوع نمیدانه آیا الان محدث یا نه، استفاده جامع بین هدفین برای ترتیب آثار عنوان حدث و جامع. ممتاز جریان استصحاب در این قسم مبتنی بر اینه که اصل در عدم ازلی قائل نشیم یک، و اینکه موضوع در ادله که به اصطلاح وجوب غسل و وجوب وضوء، اگر گفتیم موضوع وجوب وضوء کسی است که جنوب نباشه، کسی که محدث باشد جنوب هم نباشد، به عنوان ترکیبی، باز در این مورد استصحاب کلی حدث جاری نیست، بلکه یا استصحاب عدم جنابت به ذم به وجدان که محدث بودن موضوع وجوب وضوء رو درست میکنه، و یا استصحاب عدم ازلی عدم کون الخارج جنابتن موضوع وجوب وضوء رو اثبات میکنه. استصحاب میگه قبل از آن این هدف خارج اون وقتی که نبود، این استصحاب به منی بودنم نداشت به نحو عدم ازلی. نمیدونیم بعد از خروج آیا بعد از تحقق آیا استصحاب به منویت پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم استصحابش به منی بودن و جنابت به غم مشکلیه که در تمام مواد هست عدم ازلی. اگر بخواد گفتیم اگر به نحو ترکیب باشه، اگر گفتیم موضوع وجوب وضوء کسیست که محدث باشد و حدث خارج از او جنابت و منی نباشد، این آقا محدث هست به وجدان، حدث او جنابت نیست و اصل عدم ازلی موضوع وجوب وضوء. ولی اگر قائل به اصل عدم ازلی نشدیم یا موضوع رو در مقام موضوع ترکیبی ندانستیم، مورد از موارد استصحاب جامع حدث بعد از وضوء در حق این مکلف ابتدا میکنه که آثار حدث رو بار کنه، هر نداره دست به خط مصحف بزنه. بله مست در مسجد در او حرام نیست، اما مست مصحف، مست خطوط مصحف بر او جایز نیست، و غیر ذالک صلات بر او جایز نیست، چون صلات عدم جواز صلات بر مطلق محدثه، نه خصوص محدثه به حدث اکبر یا اصغر. هذه جمله من موارد تطبیقات استصحاب کلی قسم ثانی، و عده‌ای از موارد دیگر که دیگه معطلتون نکنم، فقط برخی از موارد کلی قسم ثالث هم فردا البته هم کردم خودتون مراجعه کنید، یه اصلا فراوان میبینید، ولی برخی از موارد کلی قسم ثالث هم فردا اشاره میکنم، و انشاءالله همین فردا هم وارد در بحث کلام مرحوم آخوند در کلی و اقسام کلی و حکم استصحاب کلی در اقسامش انشاءالله خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین. قبل از نظافت فرد کرده میشه قاعده طهارت جاریه، نمیدونم این هم شحم خنزیره یا از شحم غیر خنزیره.